بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين صلى الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بيستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه على الكفاية في أجود القولين للآية السابقة ولأن الغرض شرعا وقوع المعروف وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشرة معين فإذا حصل ارتفع وهو معنى الكفائي والاستدلال على كونه عينيا بالأمومات غير كاف للتوفيق ولأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعيني وإنما يسكت عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به ولا شبهة في القولين ولا شبهة على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب لفقد شرطه الذي منه إصرار العاصي وإنما يختلف فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول القرض وإن قام به من فيه الكفاية وعدم عقلا و شرعا واجب است. شرعنش اجماعیه، عقلنش هم اصح القولین است. باب لطف. محل خلاف است که این وجوبش وجوب عینی است، یعنی امر معروف نهی از منکر وجوب عینیه، یعنی بر کل فردن واجب است که مردم را وادار کنند به واجبات و باز بدارند از محرمات، یا واجب کفاییه مثل تجهیزات میت واجب کفاییه، یا مثل اجتهاد که استنباط احکام شرعیه خب بر کل فرد مسلم واجب نیست. صاحب معالم فرموده است اختلال نظام لازم میاد، اگر بر هر کسی واجب باشه مجتهد بشه اختلال نظام میشه. پس واجب کفایی است. اینایی که واجب کفایی مسلم است، آیا امر به معروف و نهی از منکر شبیه این هاست، مثل این هاست، یا اینکه مثل نماز صبح هست و هر کسی واجب است امر معروف؟ دو قوله. یک قولش که مصنف فرموده و شهید ثانی هم تأیید میکند و میفهمان اجود القولین است، واجب کفایی است. یکی دلیلش آیه است، آیه شریفه که دیروز فرمودن که در سوره آل عمران اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. من را میگن من تبعیضیه است، ولتکن منکم یعنی باید باشد بعضی از شماها، یک گروهی در میان شماها باید باشد که یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یک گروهی باید در میان شما باشد. حالا این دو نکته از این جمله استفاده می شود کرد. ممکنه یکی این که خود این تکلیف را که فرموده است ولتکم منکم خطاب به عموم کرده است، بر عموم واجب است که یه همچه گروهی را برای خودشون انتخاب کنن که اینها شغلشون این باشه، شغلشون این باشد که یامرون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این جملات یدعون و یامرون و ینهون ظهور در استمرار دارد، یعنی باید جمعیت مجموع امت از میان خودشون دسته ای را بگمارند برای این سه مطلب: دعوت الی الخیر، امر به معروف و نهی از منکر. دعوت الی الخیر اعم است از امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر موردش جایست که معروفی دارد منترک میشد یا منهیی دارد به جا آورده میشد. اما دعوت الی الخیر ابتداییه، انسان مردم را تذکر میدهد به کارهای خیر، ولو اینکه منکری را ترک نکردند و معروفی را منکری را به جا نیاوردند و معروفی را ترک نکردند، لیکن دعوت الی الخیر برای زیاد شدن خیر است. اون وقت این ول تکم منکم باید باشد از شما یه امتی که این سه حالت را داشته باشند، میشود از استفاده کرد که بر امت لازم است که این طایفه را بگمارند برای این کار. ول تکم منکم خطاب امر امخ شده به من منکم، این یک جهت. جهت دیگه این است که به معنای اسم مستری، حالا با قطع نظر از این که باید شما خودتون بگمارید که این کار حکومت هست، یعنی حکومت اگر اسلامی باشد یک دستشون باید که گماشته شوند برای این کار، شغلشون این بود. مطلب دیگری که به معنای اسم مستری معنا کنم یعنی نتیجه العمل، یعنی در میان جمعیت باید یک گروهی خودشون را آماده این کار بکنن، حالا نه اینکه حالا یکی دیگه تعیین کنه، باید یک گروهی باشن که خودشون را موظف به این وظیفه بدانن که دعوت الی الخیر بکنن و امر به معروف بکنن و نهی از منکر. وقت به این معنای دومی میشد واجب کفایی، معنای اولی حالا یه جهت دیگه است، اما معنای دومی واجب کفایی است. به این معنا که خب در میان جمعیت وقتی که میرن منکرات دارد به جا آورده میشد، معروفات دارد ترک میشد، یه عده خودشون موظف بدونن که مردم را دعوت الی الخیر بکنند و امر معروف. اینجوری باشد من تبعیضیه ظهور در وجوب کفایی دارد. این یک دلیلشون است که میگن واجب کفایی است، آیه است. دلیل دیگرشون است که احکام خدا حاصلش دو دسته هستن، یه دسته هستن که غرض معلوم نیست چیه، یعنی مقصود از اون طلبی که از جانب شارع متوجه به بندگان شده است غرض معلوم نیست، چنانچه در علم اصول واجب تعبدی و واجب توسلی را که تعریف کردن چند جور، یک معناش اینه که میگن واجب تعبدی اونیست که غرض معلوم نیست، واجب توسلی اونیست که غرض معلومه. میخوان بگن که مسئله امر به معروف و نهی از منکر، اونایی که میگن واجب کفایه، جز واجبات توسلیه است، یعنی غرض معلومه، هدف معلومه چیه، هدف این است که معروفات به جا آورده شود و منکرات ترک بشد. خب اگه یه عده اقدام کردن در این کار به طوری که معروف این دو غرض پیدا، این دو هدف پیدا شد که معروف به جا آورده شد منکر ترک شد، خب دیگه تکلیف ثابته. مثل سایر واجبات کفاییه که غرض از غسل میت و نماز میت و دفن میت و کفن و دفنش این است که این میت این تجهیزاتش عملی بشد. حالا اگه یه دسته اقدام کردن دیگه بر همه اونایی که اطلاع دارن از دنیا رفته واجب نیست دنبال این تجهیزات برن، بعد از علم به این که غرض دارد حاصل میشد. وقت امر به معروف و نهی از منکر میخوان بگن که اینجوری کیه، یعنی غرض این است که منکرات ترک بشد، حالا ولو به وسیله یه دسته این ترک بشود دسته دیگر دیگه از این تکلیف ازشون ساقط میشد. اینم یک دلیلشون است که میخوان بگن که هدف و غرضشون معلومه، لذا اون وقت اون غرض معلوم تحقق پیدا کرد تکلیف ساقط میشد. و معنای کفایی هم اصلش در علم اصول که تعریف میکنن واجب کفایی را در مقابل واجب عینی همین است که واجب عینی علی کل فردن واجب است تحصیل بکند این معنا را، و این چون برگشتش به تکمیل نفس است، اگر زید نفس خودش را کامل کرد خب به امر مربوط نی، و کلهم آتیه یوم القیامت فردن، در قرآن مجید میفهمان که روز قیامت هر کس جدا خودش میاد، کار به دیگه این نداره، و کلهم آتیه یوم القیامت فردن، یعنی هر فردی از افراد ماها موظفیم که کمالاتی را برای نفس و روح و خودمون در این دنیا تحصیل کنیم که صفر الید نریم. اینجوری اون وقت حالا اگر پیغمبر به مرتبه کمال رسیده است که قاب قوسین او ادنا، خیلی خوب، به من چه؟ اسما به او رسیده برای خودش خوب. و همچنین بقیه انبیا، اولیا، کملین، اولیا الله، اینا هر کدوم به مرتبه کمال رسیدن، کمالشون برای خودشون به درد میخوره، برای دیگری به درد نمیخوره. اون وقت اگه اینجوری شد این میشه واجب عینی. من با مثال عرض کنم که آیون بیشتر تصدیق کنند است که این صفات روحیه مثل صفات جسمانیه میمون. حالا اگر چانچه دو نفر گرسنه نشونده، یکی بخورد تا بلغت الحلقوم، اون یکی گرسنه نشد. صرف این که این شبع براش پیدا شده، تشنش هم از همه آب خنک خورده و سیراب شده، اون یکی که تشنگیش برطرف نمیشد. روح هم یک گرسنگی و تشنگی و اینها دارد. همینطوره که جسم کفایت نمی کند که این جای او را بگیرد، ارواح هر کسی هم اینجوریه. اینا میگن واجب عینی. واجب عینی نیست که هر روحی که در هر بدنی قرار گرفته، اون بدن موظف است که اون روح را به کمال برساند به وسیله این دستوراتی که شرع مقرر کرده از باب لطف. این واجب عینی است. و اما اگر چنانچه نه، معلومه که این یک مطلب در وسطه هست. این یه مطلب اگر چنانچه در وسط برداشته شد، از دیگران ساقطه. به فرض این یه مطلب را همه تماشا کنند و هیچ اعتنا نکنند، همشون مسئول. و اگر چنانچه یه دسته اقدام کردند، از دیگران ساقطه، ولو دیگران اجرم نبرند، تکلیف ازشون ساقطه. اجر مال اونهاییست که اقدام میکنند، و اما دیگران اجرم نبرند، تکلیف ازشون ساقطه. برابر این میخوان بگن که امر به معروف و نهی از منکر یه هدف مشخص معینی در وسطه مونده. اون وسط این است که احکام خدا عرض کنم که منکرات به جا آورده میشد و معروفات ترک میشه. یه دسته باید که این را درستش کنند، و اگه اقدام کردن که این عملی شد، دیگه تکلیف ساقطه. و اما اونایی که میگن واجب عینی است، تمسک به اموات میکنن. آیات شریفه دیگه دارد که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خداوند خطاب کرده به این امت که شما بهترین امت هستید. علت بهترین امتش این است که شما چون امر به معروف میکنید و نهی از منکر میکنید، و الا این یک کلمه از وردایی ندیگه. کنتم خیر امت نیست، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یعنی بهترین امتی که در زیر آسمون برای مردم بیرون داده شده است و تحویل جامعه داده شده است، این امته. چرا؟ برای اینکه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اون وقت این کنتم خطاب به همه است، به همه. اون وقت میگن این امر به معروف نهی از منکر عمومیه، همگانیه، همه افراد باید که امر به معروف کنند و نهی از منکر، دسته خاصی لازم نیست. و عمومات دیگری که دیروز آیات شریفه را چند تا عرض کردیم، غالبا دیگه همون این یه آیه است که من دارد، ولتکم منکم امتون. البته بعضی آیات دیگه دارد که لولا ینهاهم الربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب الله. اون دیگه تقریبا توجه داده از خطاب نهی از منکر را به دسته علما، که لولا ینهاهم الربانیون والاحبار. ربانیون و احبار خاص الخاص جمعیتند که در اهل کتاب این دو تا تعبیر شده. احبار مال علمای یهوده، ربانیین مال نصرانیه. لکن معلومه که این علمای یهود به ما هم علما فلان نیست، که به ما هم علما هست، مضافه استخالت نداره. اون وقت معناش نیست که اونهایی که دانشمندانند و اطلاع از احکام الهی دارن، اونا باید جلو جمعیت بگیرن. خب اونم ظهور در این دارد که مثلا واجب کفایی باشد. اما غالب آیات شریفه ای که راجع به امر به معروف است، اینا میگن عموم دارد. و علاوه بر این در مقام تصورش اینا گیر کردن، میگن که تصوراً اصل واجب کفایی در مقام ثبوتش این درست نیست، به جهت اینکه خب اینی که میگیم واجب کفاییه، الان میگن افعل، این افعل امر آمر میخواد و مأمور میخواد و مأمور به، این مثلثه، سه پایه است، آمر و مأمور و مأمور به. خب آمرش خدا، مأمور بهش هم این امر به معروف نهی از منکر. مأمورش کیه؟ باید یک اضافه مضاف الیهش معلوم باشه. اگر بیاد که مثلا یه چیز مجملی بگوید که مضاف الیه نداشته باشد، مثلا در باب طلاق گفتن اگه کسی بگه اهدا زوجته یه طالق، دو تا زن داره، بگه احدا زوجته یه طالق محل خلاف است که این طلاق درسته یا نه. علتش این است که طلاق یک امر نسبی است، باید که اضافهش منصوب الیش معلوم باشه که کی را میخواد طلاق بدهد، مثلا اسمش باید ببرد، و الا یکی از این دوتا آیا هیچ کدوم طلاق داده نمیشه اینجوری که این مجمله. وقت در اینجا هم میگن که آمرش معلومه، مامورش هم مامور بهش هم معلومه، مامورش معلوم نباشد نمیشه، پس باید مامور کل واحد باشد. اینم یک جهتشه. ایشون میفهمند که این مطالبی که حاصل فرموده شده است برای وجوب عینی چیز همه حاصل از عبارت است که قابل دفع، اما اون عموما خب آیات شریفه عام دارد و خاص دارد، مطلق دارد و مقید دارد، و این یکی از طرق استنباط و اجتهاد و علامت اجتهاد نیست که آدم عام خاص بفهمد چیه. اگه یه روایتی را پیدا کردن فرون مطلب فرون جوره، این یه دن روایت نمیشد عرض کنم که به رخ جمعیت بکشه بگه یه روایت داریم، خب باید بقیه روایت هم دید ببینه که رو هم رفته مطلب چیه، و الا بگه ما روایت داریم، نه، اون یه دونه علامت اجتهاد نیست، علامت این است که این اطلاعی از کیفیت استنباط نداره. کیفیت استنباط احکام شرعیه این است که همه ی ادله را باید رو هم ریخت، عام و خاص و مطلق و مقید و مجزم و مبین، و نتیجه بگیرن که نتیجه همه حرفا اینجوری میشه. چنانچه همه عقلای عالم که موالی عرفیه و عبید عرفیه و سایر تکلماتی که مردم با هم دیگه دارن اینجوریه، عام و خاص دارن، مطلق و مقید دارن، چی دارن، وقت رو هم رفتهش جمع میکنن. ایشون میفهمه خب اون آیه که میگه ولتکن منکم امتون، اون من تبعیضیه بعض رو میرسونه، این یکی ها که همه را میرسوند مثل مطلق و مقید میموند. جمع بین الآیتین، جمع بین الآیات اقتضا میکند که امر به معروف و نهی از منکر واجب هست، اما نه بر همه. اگر بگیم بر همه واجبه، اون منکم را عمل نکردیم. اگر بگیم که بر یه دست واجبه، هم آیه امر به معروفی که میگه شما باید امر به معروف بکنید، همونایی که میگه بعض شما باید امر به معروف کنید، یه جا گفته شما باید امر به معروف کنید، یه جا میگه بعض شما، جمع بین اینها توفیق، یعنی جمع بکنیم بین این دو مطلب، عرض کنم که ازش در میاد واجب کفایت. چنانچه روایات هم اینجوریه، روایات هم یه دست از زیاد خطاب عمومی کرده، یه دست هم میگه که یک طایفه باید در شما یعنی شما باید باشد اینجوری. از این جهت عرض کنم که اینجا و اما اونی که تقریبا میگن تصور نمیشد مقام ثبوتش درست نیست، اونم میفهمان که اینجوری نیست، به جهتی که در علم اصول مقرر شده است که در مقامی که اون آمر تصور میکند که میخواد امر صادر بکند، تصور مأمور به را میکند و تصور این که وجود این مأمور به صلاحه، اون وقت این مأمور به را خطاب میکند به همه اونایی که در تحت نفوذ این هستن. مثلا یه مولایی عبیدش صف کشیدن جلوش، میگه آب بیارید، این معناش نیست که یعنی همه یه آب خوری آب بیارید، یه نفر بیشتر نیست که، این یکی از اینا اگر پیش دستی کند و مبادرت کند و سرعت کند به این که آب بیاره، خب بقیه راحت میشن، میگن خدا پدر تا بیام برزه، خب آب آورید ما را راحت کردی، حالا از دم همه را بیفتن آب بیارن لازم. خداوند خطاب به ماها کرده، فرموده بابا معروفات نذارید تنک بشه، منکرات نذارید به جا آورده شد، حالا اگه یه دسته آماده شدن برای اینکه این معروف عملی بشه و منکرات تنک بشود، خب از دیگران تکلیف ساقطه. و اون وقت نتیجهش این میشد که اونایی که میگن که این توضیحی که من عرض کردم آمر و مأمور و مأمور به نسبتش باید معلوم باشه، این نسبت به همه داده میشد، یعنی ابتداءن که مولا میگه آب بیارید به همه میگه، در مقام ثبوتش به همه خطابه، در مقام سکوتش هست، سکوت ساقط بشه دا، در مقام سکوتش هست که یک نفر انجام بده از دیگرون ساقطه، اما اگر اون یک نفره انجام نده هنوز همشون موظفن، همه مادامی که اون یک نفر انجام نده، این خطاب به همگانیه، به همه خطاب کرده. پس اون آیه شریفه ای که میگه کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، معناش این است که همه تون باید امر معروف کنید، لیکن اگر معروف عملی شد منکرم تنگ شد، این سکوتن ساقط میشد از دیگران، نه ثبوتن بر اونها واجب نیست، چه بر یه دسته غیر معینی واجبه، یه دسته ای که آدم نمیدونه کیانن، اونایی که اشکال کردن در خیلی هم علمای اصول اهل تسنن این اشکال را کردن که باید امر معروف در مقام ثبوت واجب کفایی تصور ندارد. این علمای ولی امامیه که علم اصول نمیشتن برای رد اشتباهات اونها میگن ما ثبوتن حرف نداریم، کلام در ثبوتشه. ابتداءن که شارع خطاب میکند که این کار بکنید به همه متوجه، لکن در مقام اسقاطش و ثبوتش یکی بیرد یا ساقط ایش نه محضور عقلی دارد نه محضور شرعی. محضور شرعیش که الا ماشاءالله در خارج واقع همه واجبات کفاییه اینجوریه. اگر همه دست به دست بدن به هم دیگر و نظام به هم بدن، نجاری نکنن، آهنگری نکنن، ساز‌سازی نکنن، همه گناهکارن. بزنن که نظم به هم زدن خودش گناه. همه دست به دست هم دیگر درس نخونن، مجتهد نشن، همه گناه. اما اگه یه دسته خودشون آماده کردن برای استنباط احکام شرعی از دیگران ساقطه و همچنین سایر واجبات کفایی که زیاده. بنابراین اصحش و ایشون میشمان اجود قولینش این است که همون واجب کفاییه. میفهمان و وجوب هما یعنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر علال کفایت است فی اجود القولین لل آیه که دیروز خون فرمودن که ولتکم منکم لل آیت سابقه ولأن القرض شرعا وقوع المعروف و ارتفاع المنکر. قرض شرعی این است که معروف واقع بشد و منکر مرتفع بشد من غیر اعتبار مباشر معین، بدون اینکه مباشر معینی در نظر باشد. فاذا حصل یعنی معروف واقع شد و منکر مرتفع شد، ارتفع اون حکم و اون وجوب مرتفع میشه. و هو معنا الکفایی، معنای کفایی این است که در مقام عمل کفایت میکند یکی بجا بیارد. والاستدلال على كونه عینیا بالعمومات، اونایی که استدلال میکنن که واجب عینیه برای اینکه عمومات آیات شریفه دلالت دارد، این استدلال غیر کافن از برای توفیق. توضیحش هم بود که عرض کردم، یعنی توفیق بین الادله، جمع بین ادله این است که آن مخاص با هم جمع کنیم، مطلق و مقید جمع بکنیم. صرف این که بگیم این عموم دارد، خب اون یکی هم هست. خب اون وقت میخوایم هر دو را اگر عمل به مضمون هر دو بکنیم این اینجوری میشه. میفهمان ول استدلال علا کون اون امر به معروف، وجوب امر به معروف نهی از منکر عینی یعن استدلال کنیم به سبب عمومات، این استدلال غیر کافی برای توفیق، یعنی کفایت برای جمع بین الادله نمی کنه. ولأن الواجب الکفایی یخاطب بی، اینم دفع دخل مقدر است که اصولیین عامه غالبا اشکال کردن که چطوره تصور میشد که به یکی غیر معین آدم بگه این کار بکن، به یکی غیر معین این نسبت در خارج تحقق پیدا نمیکنه. این میخوان جواب این را بگویند. میفهمان ولأن الواجب الکفایی یخاطب بی جمیع المکلفین، ما نمیگیم یکی غیر معین، میگیم همه بفرض در مقام عمل یکی بجا بیاید از دیگران ساقطه. ولأن الواجب الکفایی یخاطب بی جمیع المکلفین مثل عینی و انما یسکت نه یسبوت. یسبوتش همگانیه اما یسکتش به بعض کافیه. و انما یسکت عن البعض بقیام البعض فجازه، یعنی امکنه ممکن است خطاب الجمیع بهی، خطاب بکنن جمیع را به همون امر به معروف نهی از منکر و به اون واجب کفایی. ولا شبه خب این تموم شد، پس این اشکال عقلی و نقلی نداره. نقلیش جمع بین ادله است، عقلیش هم که عرض کنم که در مقام سکوت میگیم کافیه نه در مقام ثبوت. ولا شبه على القولین فی سکوت الوجوب بعد حصول المطلوب. میفهمان که الان چه بگیم واجب عینی چه بگیم واجب کفایی، اگر چانسه مطلوب حاصل شد ولو دیگرون مثلا مباشرت نکردند اقدام نکردند تکلیف ساقطه. شبهه ای نیست بنابر هر دو قول عین کفاییان و عینیان در سقوط وجوب بعد از حصول مطلوب. مطلوب ترک منکر و فعل معروف. لفقد شرطه، به جهتی که یکی از شرایط امر معروف که بعداً ذکر میکنن چهار شرط دارد، یعنی یکی از شرایط وجوب امر معروف یکیش اصرار فاعله، یعنی اگه کسی شرب خم کرده حالا دیگه نادم و پشیمون و دندون به دهن میگذره، های این چه کاری بود، حالا دوباره من برم بگم که بابا این کارا رو نکن، میگم خودم پشیمونم دیگه، حالا پشیمونم دیگه، دوباره این کارا رو نکنین زشت ده. بلکه در بعضی حواشی نوشتن قبیح و گاه وقتا مرجوع و گاه وقتا خلاف شرع، بزنن که اذیت میشه. یه کسی که یه کار زشتی کرده و بعد نادم شده، نفس اماره دارد، نفس لوامه دارد، نفس لوامش ملامتش میکنه که این چه کار بود کردی، منم دوباره برم بگم که بابا اینا حروم است، خلاف شرع کردیم. خودم میدونم خلاف شرع کردم، از این جهت است که پشیمانم. وقت این شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر اصرار فاعله، یعنی اون فاعل میخواد که مصر در این کار باشد، ادامه بدهد و الاگه ادامه. اون وقت در اینجا اگه ما فرض کردیم که امر به معروف به جا آورده شد، منکرات هم ترک شد، اصراری دیگه در کار نیست که بر دیگرون واجب باشه. لفقد شرط الذی منه اصرار العاصی، یعنی مصر باشد اون نافرمان. و انما یختلف فائده القولین فی وجوب قیام الکل بهی قبل حصول الغرض. فایده این که واجب عینی باشد یا واجب کفایی این است که قبل از آنی که همه اقدام بکنند، اگر واجب عینی باشد اقدام همگانی لازم است، و اگر واجب کفایی باشد اقدام یه دسته ای کفایت میکنه. مثلا یه شرابخونه ای هست، حالا این شرابخونه هرچی میگن که ببند نمیبندد و فلان. خب حالا بگیم خب برای یه نفر شرابی 30 نفر بس هست، 40 نفر بس، برن اون شرابخونه را ببندن. اگر واجب کفایی باشد این درسته، اما اگه واجب عینی باشه باید بسیج عمومی بشه، با فرض هر زودتر بستن از دیگران دیگه اونایی که دنبال میان دیگه ساقطه. فایده قولین در اینجا ظاهر میشد که هنوز اون غرض حاصل نشده، بنابر قول به وجوب عینی همگانی واجب اقدام بکنن، و بنابر قول کافایی نه دسته اقدام کردن دیگران دیگه ساقط میشه ازش. فی وجوب قیام الکل بهی قبل حصول الغرض و انقام بهی من فیه الکفایه. فایده قوله این ظاهر میشد در واجب بودن قیام کل بنابر عینی قبل از حصول غرض، و اگر چه قیام به او کرده باشد کسانی که درشون کفایت هست، و عدمهی یعنی عدم وجوبش بنابر واجب کفایی، بنابر واجب عینی قیام کل واجبه و بنابر واجب کفایی بعضش کفایت میکنه. این تموم شد. و یستحب الامر بالمندوب و نهی عن المنکر. این هم محل خلاف است که امر به معروف هم واجبات هم مستحبات رو میگیرد، و نهی از منکر هم محرمات هم مکروهات شامل میشد یا نه. این مسئله است جدا. مسئله امر به معروف اختصاص به واجبات و محرمات دارد، و مسئله مندوبات و مکروهات مسئله تون جدا مربوط به امر معروف نی. شهیدین فعلا اینجوری میفهمان که امر به معروف و نهی از منکر مخصوص واجبات و محرمات است، الزامیات، و اما اونایی که مستحباته جداگانه مسئله تون مستحب به انسان مردم را وادار کند به کارهای مستحب، بگید مردم نماز شب بخونید، نماز نافله بخونید، اول وقت نماز بخونید، مثلا اینجوری. و در منکرات هم مثلا بگید که در مسجد نخوابید، آب دهن تو مسجد نخوابید، نکنید مثلا اینجوری. این کارهایی که مکروهه اون وقت انسان مستحب به اینها را وادار کنه، و اما اونی که واجبه این است که واجبات را امر بکنند و محرمات را نهی بکنند. ولذا مصنف گفته و یستحب الامر بالمندوب داخل در اون قبلیش نکرده، مستحب بس امر به مندوب و نهی از مکروه. ولایت خلان فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. امر به مندوب و نهی از مکروه داخل در امر به معروف و نهی از منکر نیستند. چرا؟ لانهما به جهتی که امر به معروف و نهی از منکر واجبانن فی الجمله اجماعا. فی الجمله یعنی یا عینیان یا کفاییان، این اجماعا واجبه. و هازان غیر واجبینه، و اما این امر به مندوب و نهی از مکروه وجوب ندارن. فلذا یعنی برای اینکه اینا جدای از او هستن، افردهما عنهما، جدا کرده است امر به مندوب و نهی از مکروه را از اون امر به معروف و نهی از منکر. و این امکن تکلف دخول المندوب فی المعروف. میفهمان گرچه ممکن است که ما به زحمت و به کلفت مثلا چیزی علمی این را هم داخل در امر معروف بکنیم، به این که بگویم که مراد از معروف، چون در علم کلام در باب تکلیف در مسئله عدل که اونجایی که متعرض عدل میشن، این مسائل را در جز مسائل عدل حساب میکنن. یکی از چیزهایی که عدل اقتضا دارد وجوب تکلیفه، یعنی شارع مقدس واجب تکلیف کند بندگان خودش را به چیزهایی را که اینها را به سعادت میرسوند، و الا به طبع خودش صرف رهنمایی بکند و بگد ویل آزادی این نه، باید بگد واجب این کار. وقت در باب تکلیف اونجا میگن مکلف و به، چه عملی باید باشد؟ مکلف و به میگن یه عملی فی حد ذاته انسان که تصور میکند خود راه رفتن، مثلا نشستن، برخواستن، خود این پیکره عمل غیر از اباحه عقلیه که این عمل فی حد ذاته اباحه عقلی دارد چیز دیگه اش تصور نمیشد. اون وقت بر این عمل عناوین ثانویه به اصطلاح مرتب میشد. گاهی وقتا این عملی که در خارج انسان انجام میداد علاوه بر اون پیکره عمل ذات عمل متصف به حسن است، گاهی وقتا متصف به قبح. اون جایی که متصف به حسنه یا امر الزامی میکنن به اون کار حسن یا امر غیر الزامی میکنن به اون کار حسن، یکیش میشد واجب یکیش میشد مستحب. اونی که با قطع نظر از پیکره عمل خودش زشته یا نهی یا نه امر الزامی یا نهی میکنن حتما این کار نکن که منع از نقیض دارد، و یا اینکه نه نهی میکنن تنزیها و تقدیسا که منع از نقیض ندارد، این باشد با منع از نقیض میشد واجب، با عدم منع از نقیض میشد مندوب. نهی بکنه مکروه، این میشه احکام اربعه. اباحه متساوی طرفینه که لا اقتضا به اصطلاح، اون وقت این احکام خمسه میشه. اونجا اون وقت ممکنه بگیم که معروف اون عملی را میگویند که اون پیکره عمل با اون ذات عمل اون را برداریم یک صفت حسنی برش تاری شده باشد بهش میگن معروف، اهم از این که نه من از نقیز داشته باشه یا داشته باشد. اون وقت بگیم امر به معروف یعنی امر به کارهای حسن، اهم از این که واجب باشد یا مستحب. نهی از منکر یعنی نهی از کارهای زشت، اهم از این که واجب حرام باشد یا مکروه. با این زحمت میشود ما امر به معروف و نهی از منکر مندوبات و مکروهات هم داخل در امر معروف بکنیم، لیکن این زحمت کلفت مثلا باید علم کلام و علم شیکاتی کنیم تا اینکه این در بیاد. اونی که متعارف فقهاست و آیات شریفه و این همه مذمت و سرزنش و برام فلان کرده است که چرا امر به معروف نمی کنید، چرا نهی از منکر نمی کنید، لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار، اینا نسبت به الزامیات، نسبت به غیر الزامیات این همه توبیخ و سرزنش نداره. می فهمان که گرچه ممکن است و این امکنه تکلف دخول مندوب را در معروف، این جمله اشاره به همون توضیحی که عرض کردم، لکونهی الفعل الحسن المشتمل علی وصف زائد علی حسنهی، برای اینکه معروف اون کار خوبی است که این کار خوب مشتمل باشد بر یک صفتی که اون صفت زائد بر حسنشه. پیکره عمل یه مرحله است، بعد اتصاف به حسن عقلی مرحله دوم، اون وقت اوامر الهیه میاد روی اون چیزهایی که حسن ذاتی دارد، مثلا چیزهایی را که شارع امر کرده نمیشه دادم یکیشو پیدا کند که این اگر شارع نگفته بود این قبیح بود، اما چون شارع گفته است شده حسن. اینجوری نداریم، کلیه اوامر مولا تعلق میگیرد به چیزهایی که با قطع نظر از امر یک حسنی دارد، و فضل اون حسن شما درک بکنیم یا نکنیم، و کلیه نواهی مولا به چیزهایی تعلق میگیرد که علا تقدیر این که نهیم نکرده بود یک قبحی دارد، ولی اون که قبح شما باید را شد درک نکنیم، اون وقت امر رو نمیاد روی اونی که حسن و قبیح هست ذاتن. اون وقت بگیم که معروف فعل حسنیست که مشتمل باشد بر وصف زائد بر حسنش، یعنی علاوه بر این که حسن دارد وصف زائد هست که مأمور به هست. مأمور به که شد میشه معروف، من غیر اعتبار المنع من النقیض، بدون اینکه منع از نقیض داشته باشد تا وجوب پیدا بکند، چون واجب یعنی معروفی که منع از نقیض دارد، یعنی نمیشه ترکش کرد. اما نهی عن المکروه فلا يدخل في عهدهما، اما مسئله نهی از مکروه با این تکلف همیشون میفهمان نمیشه داخل در امر معروف و نهی از منکر کرد. اما المعروف و ظاهر، خب نهی از منکر داخل در معروف نی، به این معنا که اون چه که قبح ذاتی دارد ترکش حسن نیست. این یه بحثیست فی الجمله در فقه هم متعرضن که آیا ترک هر مکروهی مستحبه و همچنین فعل هر ترک هر مستحبی مکروهه یا نه. اگه گفتن که مستحبه انسان اول وقت نماز بخونه یعنی ثانیه وقت مکروهه اینجوری، یا اینکه نه اول وقت فضیلت داره اما ثانیه وقت فضیلت نداره و مکروه هم نیست. اگه گفتن که مثلا نافله ها مستحبه یعنی ترک النوافل مکروهه، هر عمل مستحبی آره ترکش هم مکروهه. این بعضی مختصر در فقه دارن علما فقها. حالا ایشون میفهمن در مکروهات دیگه نمیشه داخل در نهی از منکرش قرار بدیم، به جهتی که عملی که مکروه انسان به جا میاد مثلا مسجد میخوابه یا آب دهن تو مسجد میاد، حالا بگیم که این که در مسجد میخوابد ادله امر به معروف شاملش میشد، امرش کنیم نخواب اینجوری ها، امرش کنیم نخواب، میفهمن این داخل در معروف نی، و یا اینکه نهیش کنیم از اینکه چرا میخوابی، اینم میفهمن که داخل در منکر نی. منکر اونیست که مورد انکار شرع قرار گرفته باشد و شناسایی شده باشد، شناسایی نشده باشد به اینکه این کار ذاتن جایزه. اما النهی عن المکروه فلا یدخل فی عهد ما، اما المعروف داخل در امر معروف نیست فظاهر، و اما المنکر فلانه الفعل القبیح الذی عرف فاعله قبحه، فعل قبیح را میگن که به جا آورنده اون فعل قبیح قبح را بداند، او دل علیه یا اینکه نه رهنمایی بشود یعنی دیگری را رهنمایی کرده بر اینکه این عمل قبیحه، و المکروه لیس بقبیح، مکروهات قبح ندارد نهی دارد، و انما یجبان ما علم الامر و ناهی المعروف. حالا شرایط امر معروف و نهی از منکر را میخوان ذکر بفهم. معروف بین علما هم در علم کلام هم در علم فقه بحث میکنن چهار شرط داره. یک شرطش این است که این کسی که امر میکند به معروف و نهی میکند از منکر تشخیص داده باشد که این معروفه و این منکره. گاهی وقتا میشه آدم یه چیزهایی را مردم وادار میکنه به یه کارهایی، خب این خودش نمیدونه که این کار خوبه این داره وادار میکنه یا نه، نه علم و یقین داشته باشد، نه اینکه مزن نه و گمان و تخمین و اینا، نه یقین داشته باشد که هازا معروفون اون وقت امر بکند، یقین داشته باشد که هازا منکرون اون وقت نهی بکند، و اگر چانسه علم نداشته باشد اینجا یا امر به معروف نهی از منکر واجب نیستش، مسلمه در جوازش اون وقت محل شبهه است که چیزا که آدم نمیدوند آیا معروف اون عمل ایسا به معروف چگونه مردم رو وادار به اون کار میکنه. این یکی. شرط دومش این است که علاوه بر علمی که دارد اون فاعل تارک معروف و فاعل منکر مصر در اون عملش باشد، شغلش این است که در بند احکام شرعیه نیست، و اما اگه مصر نباشد چانچه عرض کردن توبه و ندامت پیدا کرده وجوب نه. شرط سومش این است که این امر به معروف شخصی که این میگه این کار نکن این کار نکن ضرر نداشته باشد برای خودش و برای متعلقین خودش، و اما اگر چانسه ضرر داشته باشد این وجوبش ساقطه، حالا در جوازش هست ولیکن اگر ضرر خیلی مهمی نباشد که انسان حاضر بشه تحمل ضرر قلیل را بکند این جواز دارد اما وجوب ندارد. شرط چهارمش این است که تجویز و تأثیر، یعنی احتمال بدهد این حرف گوش میده، و اما اگر چانچه احتمال هیچ احتمال نمیدهد، و البته این مسائلی این شرایط چهارگانه ای که هست اینا راجع به فروع دین است، اصول دین این شرایط نداره. اصول دین همون جنگ است که فهمودن کتاب الجهاد که ایشون هم جزء جهاد قرار داده این را، اگر اصول دین در خطر باشد این شرایط نی. اینا در فروع دین نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، زکات نمیده، حج نمیره، اینا امر به معروف میکنه، شراب میخوره، دروغ میگه، غیبت میکنه، بهتون میزنه، خب اینا نهی از منکر است که ما غالبا گرفتاریم اونا. اون وقت روی این زمینه این در فروع دینه، اینی که میگن که ضرر نداشته باشد، اینی که میگن احتمال تأثیر درش داده بشود، این راجب ویلا در قرآن مجید حکایت شده است از قوم حضرت شعیب از ظاهرن یا یکی از انبیای سلف دیگر که اینا 100,000 نفر بودند و چند هزار نفرشون اقدام در امر معروف و نهی از منکر میکردن، اون وقت طایفه دیگه میگوستن اینا که حرف گوش نمیدن، حرف گوش نمیدن، ویلشون کن، لمت ازون قومن الله مهلکهم او معذبهم قالو معذرتن الی ربهم ولعلهم یرجعون. این یه جواب خیلی منطقی و علمایی است. میگفتن اینا که حرف گوش نمیدن شما چرا اینا رو موعظه میکنید؟ اون موعظه ای اونا راجع به فروع نبوده، اصول بت پرستی و مثلا شرک و سایر چیزهایی که با اساس دیانت. اینا یه طایفه ای که موعظه میکردن دیگرین توبیخ میکردن که شما چرا وعظ و پند و اندرز میدید کسانی را که خدا اینا را هلاک میکند و عذابشون میکند و جهنم میان. قالوا معذرتن الی ربه، این خودش یه مطلب عقلایی است. یعنی روز قیامت ما بگیم خدایا گفتیم نشد، این گفتیم نشد، این میشه معذرتن الی ربه، که اگر خدا مؤاخذه کنه که شما چرا ساکت شدی، میگه خدایا ما گفتیم نشد. بیشتر از این دیگه گفت ولعلهم، اون دومیش هست که خب تو داری میگی اینا فایده نداره، شاید برگردن. خب حالات انسانیه مختلفه، امروز مثلا آدم خوبیه فردا آدم بدی میشه، امروز آدم بدیه فردا آدم خوبی میشه. حالات به حسب تواری که برای نفس انسانی عارض میشود اختلاف پیدا میکند. خب شاید این حرف ها را که بشنوند شب برن فکر بکنند، و مثلا حضرت شعیب میگه من این حرف هایی که میزنم شما شب بنشینید فکر بکنید، فکر بکنید ببین درست میگم یا نه. خطیب الانبیا بود است، حضرت شعیب خیلی صحبت میکرده با قوم خودش، به اندازه ای که در قرآن نقل کرده است که گفتن خستمون کردی از بس حرف زدی، چرا اینقدر حرف میزنی؟ اون وقت بازم میگفت، با اینکه میگفتن خستمون کردی این حرف میزد برای اینکه شاید مرگرد. اون وقت روی این زمینه در اصول دین در قرآن مجید هست که بله قطع به عدم تأثیرم بوده، بازم خداوند تعریف کرده ستایش کرده از اینایی که امر به معروف نهی از میکنه. اما این شرایطی که فقها ذکر میکنن، یه دفعه خدا نکرده یه کسی که اطلاعاتی چندون ندارد حمله به بگه او امر به معروف احتمال تأثیر باشه، نه، این در فروع دین مسئله اینجوریه. اگه آدم میبینه که یه کسی شراب میخوره بهش میگه شراب نخور، اون ترتیبی آخرش گوش نداد دیش میگه یقین داره که حرف نمیگه، خب بخور دیگه جهنم، خودش جهنم میره. اما در اصول دین کار خودش نی، خدا را میخوان از میون وردارن. وقت بنابراین در فروع دین شرطش این است که این شرایط چهارگانه باشه. انما یجبان، همانا واجب میشوند این امر به معروف و نهی از منکر با علم آمر و ناهی، یعنی آمر یقین داشته باشد معروفه، ناهی هم یقین داشته باشد منکره. علم آمر و ناهی، المعروف و المنکر شرعن، یعنی علم و شاشد که بله شرعن معروف و شرعن منکره، نه عقلن. لالا یعمر به منکرن، تا اینکه امر به منکر نکند و نهی از معروف بکنه. والمراد بالعلم هنا المعنى الاعم لیشمل الدلیل الظنی المنصوب علیه شرعن. مراد به علم در اینجا که مصنف فرموده ما علم، یعنی معنا یعنی شرعاً ثابت شده باشد، ولو یقین صفت نفسانیش یقین ندارد، لیکن دلیل شرعی در این فرانسیز حرومه، فرانسیز مثلا واجبه. معنای اهم تا شامل بشود دلیل ظنی را که نسب بر این معروف و منکر شده شرعاً. دوم و اصرار الفاعل او تارک، اون کسی که به جا آورنده است یا اون کسی که تارک مأمور به است، این اصرار داشته باشد. فلو علم منه الاقلاق، پس اگر دانسته شود که کنده شده است از این فعل، و ندم و پشیمانی حالت نفسانیه، سقط الوجوب بل حروم، شهیدتان می فهمد که حرام میشه. هاشیه ها نوشتن برای اینکه اذیت توبیخ و تغییر سرزنش بیجا میشه، و مؤمنین را انسان بی خودی سرزنش بکند با اینکه خودش پشیمانه حرامه. وقت فعل مصنف و دروس و جماعتون سقوط به ظهور امارت ندم، اکتفا کرده است مصنف در کتاب دروس و جماعتی در سقوط امر به معروف و نهی از منکر، به اینکه آشکار بشد نشانی های پشیمانی. معلومه یه آدم پشیمونه دیگه، نمیخواد باز به این را نباید گفت، یعنی ولو هنوز پشیمونی را اظهار نکرده لیکن علائمش هست. سوم والامن من از ضرر، ایمن باشد از ضرر بر مباشر یا بر بعض مؤمنین، اهم از این که متعلقین این باشند یا نه، نفسن ضرر دارد او مالن او ارزن آبرو، فبدونهی یحرم ایزن علال اقوا، و بدون امن از ضرر این حرام می شود. یعنی انسان مأمون از ضرر نی که اگه خواست باشد جلو این منکر را بگی. زمان چیز طاغوت حالا یه نفر الان هم هست، یکی از اهل علم یه زن مثلا مکشفه ای را جلو سن حضرت معصومه نرسیده به سن دیده بود، گفته بود چادر سرت کن مثلا بگیر فرم. این زن رفته بود شهر بانهی، اونجا شکایت که این طلبه رو بردن شلاقش دادن، گفتن که مملکت آزاد چیکار داری به چادر؟ خب اگه اینجوری باشد که یک کسی که میگه چادر سرت بگیم من شلاقش میزنم، خب این چادر سر گرفتن از فروع دید، لیکن اگر امن از ضرر نباشد بلکه برای خودش ضرر بیشتر دارد تا او یه چادر سرش بگیرد و جهنمش کم بشه، اینجا دیگه تکلیف ساقط میشه. در فروع دین اینجوریه، باید که ضرر به اون کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکند نداشته باشد. مثلا بله،
کسی که منکر فروعات بشه مگر کافر نیست؟
ما گفتیم در اصول دین نه، منکر بشه کافره. نه، اون که چادر نداشت منکر که نبود، اون یکم که کتک میزد از اونم منکر نبود، میگفت مملکت آزادیه تو نباید کار داشته. این وقت در فروع دینه، ولی در اصول دین که تاریخ اسلام عوض کردن آخره. خب تاریخ اسلام عوض کردن معناش که پیغمبر به کورش خطاب میکرد، ای کورش بخواب ما اینجا بیداریم هست. خب اون به پیغمبر باید هم خطاب بکند یا رسول الله. اینا اساس اصول دین را میخواستن، اینه که تمام علما اقدام کردن و تمام مؤمنین و تمام مؤمنات و حتی کفار و یهودی و نصرانی همه کمک کردن در این انقلاب. این برای اینکه اساس داشت جور دیگه میشد، نه اینکه فقط ولا کشف حجاب را باباش هم کرده بود اون کشف حجاب، اما اصول دین نبود. مسئله دین را نمیخواد، اینه که امام فرمود این از پدرش بدتر بود، پدرش هم از شم بدتر بود، برای خاطر این جهته، برای اینکه این منکر اساس دیانت اسلام بود که در یه جایی رفته بود اونجا شنا بکند، در کجای امریکا و کجا بهش گفته بودن تو ملک ایرانی و ملک ایران مسلمانن و این شناگری بازنهای لخ خلاف مذهب خودتن است، گفته بود که پدر من و چی زحمت کشید در مدت 14 ساله این رسم زمان جاهلیت را از بین برد. این مسئله اینه، مسئله فروع دین نبود که چی با، مسئله اصول دین بود که اصلا خدا و پیغمبر و قیامت و قرآن و مذهب و اینا همه رسم زمان جاهلیته، پدرم زحمت کشیده اینا را از بین برده. اینو باید که ریش شکن کرد، همینطور که ریش شکنش کردن. و اما حالا آدم یه رفیقی داره ریش را میتراشه، خب یه دفعه میگه دو دفعه میگه، حالا درگیری کنند و بزنن یخه هم دیگه که بازم تراشیدی آمدی بیرون از سلمانی، خب نه دیگه، دیگه گوش نمیده، ویلش کن دیگه. این در فروع دین نباید اینقدر سماجت به خرج داد. بله، ولامن من از ضرر علی المباشر او علی بعض المؤمنین نفسا او مالا او ارضا فبدونه یحرم ایذن علی، و تجویز و تأثیر احتمال بدیم که اثر میکند. دیروز هم یکی از رفقا میپرسید از سلمونی راست ریش، گفتن خب ریشش تا اینجا که تراشیده، شما اگه برید تو بگین خب اینجاش که تراشیده، باقیشو میتراشه دیگه، اون گوش نمیده، نصفش تراشیده، نمیشه آدم بگه که نصف دیگه پاشو باقیش گناه، خب اون یکی که گناه تر به نظرش میرسه که نصفش تراشیده نصف. اینا باید جلو تا مسئله بیان پای منبر عالیش میشد که احکام خدا در اون هینی که یک کسی دارد معصیت میکند، حالا غیر از مسئله چی هر معصیتی در هینی که معصیت میکند خیلی مشکل آدم بتواند مرجعه به قوه اعجاز و کرامت او را منصرفش کند. بعدن باید توجهش داد که این منکر بود و حرام بوده. و تجویز و تأثیر به ان لا یکوند تأثیر انده ممتنع، تأثیر در نزد او ممتنع نباشد بل ممکن باشد، ممکن باشد. حتی در قرآن مجید خداوند عالم میگه ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، با اینکه این پیغمبر را خدا فرستاده برای هدایت مردم، میگه اینا ویلشون کن دیگه، یعنی من که خدا هستم دیگه، تو از من دیگه داغتر نیست دیگه، اینا ویلشون کن، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون، اینا ویلشون کن دیگه. یا در آیه دیگه داره سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر، در جای دیگه سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا همه اعلان عجز، یعنی اعلان این که انسان ناامید بشه، اعلان یأس، یعنی اونها خدا مایوس از اینکه اینا اسلام بیارن، اون جایی را که خداوند عالم دیگه امید ندارد که اینا اسلام بیارن دیگه تکلیف ثابته. بن لا یکون تأثیر در نزد این شخص عامر ممتنع، بلکه ممکن باشد به حسب ما یظهر له من حالی و هذا یقتضی الوجوب ما لم یعلم عدم التأثیر، و این اقتضای وجوب دارد مادامی که ندانند عدم تأثیر را، یعنی این که تجویز و تأثیر نه احتمال تأثیر باشد، یقین به عدم تأثیر نداشته باشد. حالا یا مزن ندارد اثر می کند، یا مزن ندارد اثر نمی کند، یا احتمال میداد عمل بکنه یا نکنه. متساوی طرفین سه چهار حالت غیر از علم، سه حالت دیگه، چهار حالت دیگه هست: ظن به تأثیر، ظن به عدم تأثیر و احتمال متساوی طرفین. این سه حالت هر سه را شامل میشد. مصنف که فهمود تجویز و تأثیر یعنی مظنه به وجود، مظنه به عدم، شک متساوی طرفین، در هر سه صورت واجبه. بله میفهمان به حساب و هازا یقتضی الوجوب را، مادامی که یقین نداشته باشد عدم تأثیر را، این باید امر معروف کند. و اگرچه مزن ندارد که گوش نمیدهد و این زن عدمه، که این شقدی مشکله که آدم یقین پیدا کند گوش نمیدهد، یقدی کمه. لأن تجویزه قائمون معزن، به زندگی کلمه تجویزی که مصنف فرموده با زن به تأثیر هم قیام دارد، یعنی وجود دارد. و هو حسن، شهید ثانی میفهمون همین خوبه. از لا یترتب علی فعله ضررون، زیرا که مترتب نمیشود بر بجا آوردن این امر معروف نهی از منکر ضرری. فین نجعه، یعنی فین افاده مفید باشد، نجعه به معنای انتفاع و نفع و ایناست. اگر نافع باشد این فهو، و الا فقط ادا فرضه، این وظیفه‌ش عمل کرده، معذرتن الی ربهم، درست شده. از الفرض انتفاع و ضرر، زیرا که فرض مسئله این است که ضرر ندارد. وقت تفا بعض الاسحاب در سقوطش به زن الادم گفتن اگه مزن نداری برای این که دیگه اثر نمی کند ویرش کن، ولیسه به جیه. شهید ثانی می فهمان این فرمایش خوبی نیست. و هازا به خلاف شرط سابق، فنو یکفی فی سقوطی زنو، اما اون شرط ما قبلی که ضرر باشد، در ضرر مزن نه که فاید. اگر انسان مزن ندارد که آب ضرر داره، خب باید تیمون بکنه. مزن ندارد سفر ضرر داره، سفر معصیته. مزن ندارد روزه ضرر داره، باید افطار کنه. مزن نه در خیلی از جاهای شهر موضوع و حکمه. اینجا مزن ندارد که براش ضرر مالی و جانی و اینا دارد، دیگه ساقط میشه. به خلاف احتمال تجویز و تأثیر میفهمان که به خلاف شرط سابق که ضرر باشد، فانه یکفی در سقوط اون تکلیف ظن اون ضرر، لان الضرر المسوق للتحرز منه، ضرری که مجوز است انسان اجتناب از اون ضرر بکند و احتراز از اون ضرر بکند، یکفی فیه ظن، و ظن و ضرر یکفی در وجوب تحرز. یعنی و مع ذلک فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب دون الجواز. فرق دیگری هم که شرط چهارم با سوم دارد این است که در شرط چهارم اگر احتمال تأثیر نمیداد بازم جایزه، وجوب ندارد، اما در اونجایی که ضرر دارد اصلا جایزم نیست. میفهمان که و مع ذلک، یعنی علاوه بر این فرقی که دارن، فالمرتفع یعنی اون حکمی که برداشته شده با فقد این، یعنی فقد آخری که تجویز و تأثیر باشد، با فقد این شرط وجوب برداشته شده، بازم جایز است. آدم ابو جهل هم موعظه کنه بازم جایزه، وجوب نداره. دون الجواز، به خلاف سابق که جواز نداره. ثم یتدرج صلى الله على محمد وآله الطاهرين.